سلام و روز شما بخیر. 11 بجه پیش از چاشت به وقت کابل شد و در برنامه از رادیو آزادی من فرشتن نگاه شما را خوش آمدید میگویم. در یک ساعت دیگر شنونده سرویس خبری گزارش ها و برنامه های هفتوار رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 108.5 FM خواهید بود. نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد از شورای امنیت خواسته تا علیه مسئولین عمله سه‌شنبه در کابل اقدام کند. این در حال است که رئیس امنیت ملی کابل میگوید این عمله از آن سوی مرز توسط شبکه قونی انجام شده است. همین موضوعات را در جریان برنامه با جزئیات برایتان میگوییم. گزارش های دیگر هم داریم و در نیمه دوم برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست؟ پخش خواهند شد. اما پیش از نشر این همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با همکارم فرشتن ندا.
سلام و روز بخیر. وزارت داخلی افغانستان وظایف مسئولان حوزه امنیتی زون 101 آسمای کابل را در پیوند به حمله اخیر در شهر کابل به حالت تعلیق درآورد. نماینده رئیس جمهور در امور اصلاحات حکومت داری خوب پیشنهاد کرده که رهبران زندانی طالبان باید اعدام شوند. قرار است اجلاس شورای همکاری های خلیج امروز در عربستان سعودی گشایش یابد. تفصیل اخبار. وزارت داخلی افغانستان وظایف مسئولان حوزه اول امنیتی زون 101 آسمای کابل را در پیوند به حمله اخیری که در شهر کابل رخ داد به حالت تعلیق درآورد. در اعلامیه که این وزارت نشر کرده گفته شده که تاج محمد جاهد وزیر داخله هیئتی را موظف ساخته تا بررسی های همه جانبه را از مسئولان حوزه اول امنیتی که وظایفشان به حالت تعلیق آمده است انجام دهند. در اعلامیه آمده است که عامر حوزه اول امنیتی، مدیر مبارزه با جرایم جنایی، مدیر مبارزه علیه تروریسم و قماندان توله صحوی از جمله کسانی هستند که وظایفشان تعلیق شده است. در نتیجه حمله روز سه‌شنبه در ناحیه اول شهر کابل که خونین ترین رویداد پس از سال 2001 میلادی در پایتخت دانسته شده، 64 تن کشته و 347 تن زخمی شدند. نماینده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب پیشنهاد کرده که طالبان باید اعدام شوند. احمد ضیا مسعود که دیروز در مورد حمله روز سه‌شنبه کابل صحبت میکرد گفت در میان زندانیان برخی تروریستان هم هستند که به مرگ محکوم شدند و به گفته او رئیس جمهور باید احکام اعدام آنها را امضا کند. احمد ضیا مسعود افزود شاید در میان حکومت کسانی با طالبان همکاری کرده باشند که چنین حمله مرگبار صورت گرفت. در حمله مرگبار سه‌شنبه در کابل 64 تن کشته و بیش از 340 تن دیگر زخمی شدند. چین از عضویت دائمی افغانستان در سازمان همکاری های شانگهای حمایت می کند. تواب قرزدنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت در جریان سفر محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان با چین توافق شده است که افغانستان عضویت دائمی سازمان همکاری های شانگهای را کسب کند.
مقامات چینی توافق کردند که پیشنهاد عضویت دائمی افغانستان در سازمان همکاری های شانگهای با تمام قوت حمایت میکنند و کوشش میکنند که سایر اعضای این سازمان را نیز برای پذیرفتن این حیثیت و حق افغانستان قانع بسازند.
هند، ایران و پاکستان نقش نظارتی را در سازمان همکاری های شانگهای دارند. روسیه میگوید با ناتو در مورد وضعیت افغانستان نظریه مشترک دارد. الکساندر گرشکو نماینده دائمی روسیه در شورای ناتو روز چهارشنبه در بروکسل به خبرنگاران گفت کشورش از ناتو اطمینان حاصل کرده که افغانستان در صدر اجندای سیاسیش قرار خواهد داشت.
درباره وضعیت امنیتی افغانستان درک مشترک وجود دارد. من به این باور هستم که همه ما با تهدید یکسان امنیتی روبرو هستیم. هدف من روسیه و ناتو است. خیلی تبادله مهم اطلاعات صورت گرفت و ما از ناتو اشاره خیلی قوی گرفتیم که افغانستان در صدر اجندای سیاسی ناتو خواهد بود و این پیمان به همکاری با افغانستان ادامه خواهد داد.
روسیه این نشست را با ناتو در مورد مسائل مهم چون افغانستان مؤثر دانسته است. ادامه خبرها. قرار است اجلاس شورای همکاری های خلیج امروز در عربستان سعودی گشایش یابد. رهبران و نمایندگان ارشد عربستان سعودی، کویت، قطر، امارات متحده عربی، بحرین و عمان در این اجلاس شرکت خواهند کرد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم در آستانه این نشست با پادشاه عربستان سعودی و ولیعهد امارات متحده عربی دیدار کرد. قصر سفید در یک بیانیه گفته است رئیس جمهور آمریکا در دیدار با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی به روز چهارشنبه روی مسائل امنیتی با شمول ایران و تهدیدهای گروه تندرو دولت اسلامی گفتگو کرده است. همچنان اوباما و ولیعهد عربستان امارات متحده عربی در دیدارشان به حل سیاسی بحران یمن توافق کردند و خواهان حمایت بین‌المللی از حکومت تازه تشکیل یافته لیبیا شدند. کرملین از ملاقاتی که قرار است امروز میان رئیس جمهور روسیه و صدر اعظم اسرائیل صورت گیرد خبر می‌دهد. انتظار می‌رود بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز وارد مسکو شود. با گفته کرملین، ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو روی حل تنش‌ها میان اسرائیل و فلسطینیان و همچنان بحران در سوریه بحث خواهند کرد. رئیس جمهور پوتین اوایل هفته جاری با محمود عباس رهبر فلسطینیان نیز گفتگو کرد. صدر اعظم اسرائیل پیش از این در ماه سپتامبر سال گذشته میلادی در سفر خود به مسکو روی مبارزه علیه گروه تندرو دولت اسلامی با پوتین بحث کرد. در آن بحث اسرائیل و سوریه و روسیه روی ایجاد یک مکانیزم برای اجتناب از هر گونه حوادث احتمالی میان نیروهای اسرائیلی و روسی در سوریه توافق کردند. انتظار می رود مذاکرات صلح یمن با میانجیگری سازمان ملل متحد امروز در کویت آغاز شود. هدف از آغاز این مذاکرات پایان دادن بعد تنش ها میان حکومت یمن و شورشیان حوثی است. مذاکرات یمن که قرار بود در 18 اپریل آغاز شود، زمانی به تأخیر مواجه شد که هیئت حوثی ها برای شرکت در این مذاکرات حضور نیافت. مذاکرات یمن در حال قرار است آغاز شود که با وجود آتش بس از ادامه خشونت ها در این کشور گزارش شده است. عربستان سعودی و متحدان آن در ماه مارس سال گذشته حملات هوایی را علیه شورشیان حوثی در یمن آغاز کرد. با گفته سازمان ملل متحد در درگیری های یمن 6400 تن کشته شدند و حدود 2.8 میلیون تن دیگر مجبور به ترک خانه هایشان گردیدند. بر اساس یک احصایه اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی سال گذشته برای اضافه از 330 هزار پناهجو جا و مسئولیت دادند. بر اساس این ارقام در همین جریان بیش از 1 میلیون تن برای پناهندگی وارد کشورهای اروپایی شدند. دفتر احصایه اتحادیه اروپا دیروز گفت پارسال برای 330 هزار و 50 تن مسئولیت بین‌المللی داده شده است که این در مقایسه با سال 2014 میلادی 72% افزایش را نشان می دهد. و استر محکمه امریکا حکمی را صادر کرده که بر اساس آن ایران باید نزدیک به 2 میلیارد دلار از پولهای منجمد شده اش را برای خانواده های کسانی بپردازد که در حملات تروریستی با همدستی تهران کشته شدند. در جریان محکمه با 6 رأی مثبت در مقابل 2 به خاطر پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان، 241 نیروی بحری امریکا توافق شد. این نظامیان کسانی بودند که در سال 1983 میلادی در نتیجه یک حمله تروریستی در بیروت پایتخت لبنان کشته شدند. ایالات متحده در آن زمان رژیم جمهوری اسلامی ایران را به دخیل بودن در این حمله متهم کرده بود. پایان اخبار از رادیو آزادی.
تحولات خبری افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 11:08 پیش از چشت به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد از شورای امنیت خواسته تا علیه مسئولین عملی سه‌شنبه در کابل اقدام کند. این در حال است که رئیس امنیت ملی کابل گفته که عملی خونین اخیر شهر کابل از آن سوی مرز توسط شبکه قونی انجام شده است.
تحقیقات ابتدایی نشان نشان میده که در پشت از این عمله شبکه برنامه افغانی که در تمام عملاتی که در داخل افغانستان صورت میگیره این حادث دارن، همین قسم به این عمله هم این حادث دارن، لشکر طیبه و ارتباطات از این به بیرون مرز.
لغزش زمین در مربوطات شهر میمنه جان 2 کودک را گرفت. در این حال اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید سیلاب‌های اخیر در ولایت شمال و شمال شرق کشور در کنار خسارات مالی بیش از 80 کشته بر جا گذاشته است.
در یک ماه گذشته 83 نفر تلفات انسانی و 27 نفر زخمی و تعداد زیاد آنها تخریب کلی و کلی شده.
در فهرست تازه نشر شده از سوی سازمان خبرنگاران بدون مرز در مورد آزادی دسترسی به اطلاعات و رسانه‌ها وضعیت افغانستان نسبت به 60 کشور دیگر بهتر خوانده شده، اما آیا به نظر برخی از خبرنگاران افغان واقعا چنین است؟
خبرنگاری افغان هر روز که می‌گذره در افغانستان سخت‌تر می‌شود. تو دسترسی به اطلاعات وقتی نداشته باشی چطور می‌تونی که گزارش تهیه بکنی؟ چطور می‌تونی که
بر علاوه این گزارش ها برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست در نیمه دوم نشر می شوند. از شما دعوت می کنم که برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام، فرشتن نگاست و همکارم سید قادر جلالوف در بخش تخنیک مرام روی می کنم و شما سلام می گم. نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد از شورای امنیت خواسته تا علیه مسئولین حمله سه‌شنبه در کابل اقدام کند. محمود صیقل در یک بیانیه‌ای که دیشب نشر شد گفته است با آنهایی که به رهبران شورشیان پناه دادند برخورد جدی شود. حمله روز سه‌شنبه در کابل ظاهراً از سال 2001 میلادی به این سو مرگبارترین رویداد در پایتخت افغانستان دانسته شده است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
انتظار می رود حکومت افغانستان امروز نتیجه تحقیقات را در مورد حمله مرگبار سه‌شنبه در کابل اعلان کند. شورای امنیت ملی افغانستان در دو روز گذشته از اداره های امنیتی و دفاعی خواسته تا به زودترین فرصت ممکن نتایج و یافته های تحقیقاتشان را ارائه کنند. در نتیجه حمله مرگبار سه‌شنبه در کابل که خونین ترین رویداد پس از سال 2001 میلادی در پایتخت دانسته شده، 64 تن کشته و 347 تن دیگر زخمی شدند. نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد در یک بیانیه از شورای امنیت این سازمان خواسته تا علیه کسانی که از رهبران طالبان حفاظت می کنند و یا به آنها پناه دادند اقدام جدی و مؤثر کند. امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان باید مسئله حمله کابل را با شورای امنیت سازمان ملل متحد راجع کند. برای ما لازم است که دوسیه این جنایت بزرگ را به سازمان ملل متحد و دوستان بین المللی ما بسپاریم. بخصوص برای امریکایی ها و اروپایی ها آشکار سازیم که این یک رویداد عادی نبود. ببینید که تا حالا هیچ دوسیه کتبی از سوی دولت افغانستان به سازمان ملل متحد سپردن نشده که در عقب این جنایت کی قرار دارد و دست کیست؟ شورای امنیت سازمان ملل متحد بعد دنبال حمله سه‌شنبه در کابل اعلامیه ای را نشر کرد و این رویداد را نکوهش کرد. به گفته این شورا، کشورهای عضو تأکید کردند که عاملان این حمله و کسانی که در عقب آن قرار داشتند به عدالت کشانده شوند. شورای امنیت این را هم گفته که چون این حملات جلو تلاش‌های صلح بر رهبری افغان‌ها را نخواهد گرفت. نجیب محمود استاد در پوانتون کابل و یکی از آگاهان امور سیاسی است. او می‌گوید دولت در کنار تلاش‌های صلح باید آمادگی نظامیش را تقویت کند.
دولت گزینه جنگ را باید اختیار بکنه. برای که عملا در جنگ است. یعنی پیش از اینکه توانایی خود برای صلح مصرف می‌کنه، بیشتر از کمو پول و یا مصارف مادی برای تقویت امکانات اردو و پلیس و امنیت به کار بره و آمادگی خود برای هر نوع آلت تروریستی و عملات جبهه‌ای داشته باشند.
به دنبال حمله روز سه‌شنبه در کابل، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان سفرش را به پاکستان لغو کرد. انتظار می‌رفت این سفر به دعوت نواز شریف صدر اعظم پاکستان به تاریخ 2 و 3 ماه می صورت گیرد. بانک طالبان مسلح مسئولیت رویداد دروز پیش در کابل را پذیرفتند، اما با بلند شدن انگشت‌های انتقاد افغان‌ها بر پاکستان و مسئول دانستن آن کشور به خاطر این رویداد، آقای عبدالله سفرش را لغو کرد. پیش از اعلان نتایج تحقیق و یافته‌های حمله کابل، برخی بررسی‌های مقام‌های افغان نشان داده که شبکه حقانی و لشکر طیبه در پاکستان یکجا حمله را در آن سوی خط دیورند طرح‌ریزی و تنظیم کرده بودند.
شنیدید که نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد از شورای امنیت خواست تا علیه مسئولین عملی روز سه‌شنبه در کابل اقدام کند. رئیس جمهوری افغانستان روز گذشته از گماشتن یک هیئت برای بررسی چگونگی وقوع عملی کابل نیز خبر داد و در این حال رئیس امنیت ملی کابل گفت که این عمله از آن سوی مرز توسط شبکه قونی انجام شده است. جزئیات بیشتر در گزارش نورالله شایان.
محمد عمر عزیزی رئیس امنیت ملی در کابل میگوید که این رویداد از سوی شبکه حقانی و لشکر طیبه از آن سوی مرز تنظیم شده و بالای پلان این حمله از ماها به این سو کار شده بود.
صفات ابتدایی امیر نشان میده که در پشت از این حمله شبکه برنامه حقانی که در طول تمام عملاتی که در داخل افغانستان صورت میگیره اینا دست دارن، همین قسم دیگه حمله هم دست دارن، لشکر طیبه و ارتباطات از این به بیرون مرز که بکنه با شما معلوم است تا فیلن تثبیت است از این کار داریم و در بخیر تحقیقات که تحمیل شد اما شما رو مدر جریان میمونم.
صبح روز سه‌شنبه کابل گواه یک حمله مرگبار بود. این حمله واکنش‌های تند درونی و بیرونی را به همراه بود. در همین حال شمار از آگاهان نظامی می‌گویند که با توجه به وضعیت فعلی افغانستان حکومت نمی‌تواند با پاکستان وارد جنگ شود. باری عارض آگاه امور نظامی بر رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان باید با توجه به منافع ملی‌اش باید برای بیرون رفت از خشونت و جنگ وارد مصالحه با پاکستان شود.
افغانستان در یک موقعی است که با حالات تشنج آمیز مختلفی از ابعاد متعدد تحت فشار قرار گرفته. در اینجا حکومت نمیتوانه که به یک عکس العمل بسیار تند و یا نظامی دست بزنه.
این در حال است که اسحاق اطمر یک تن از کارشناسان امور سیاسی و امنیتی افغان در صحبت با رادیو آزادی بالای مدیریت جنگی حکومت و ضعف ارگان‌های کشفی این کشور انتقاد کرده گفت نیاز است تا در این بخش‌ها اصلاحات بنیادی به میان آید و میگوید که حکومت باید هر چه زودتر افراد نفوذی مخالفین مسلح را در دستگاه نظام شناسایی و مجازات نمایند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مقام های محلی ولایت فاریاب میگویند در اثر لغزش کوه در مربوطات نایه چهارم شهر میمنه دو کودک جان داده و یکی دیگر آنها زخمی شده است. رحمت الله ها خبرنگار رادیو آزادی در این مورد از فاریاب گزارش فرستاده.
به اثر لغزش قسمتی از یک تپه خاکی در قریه بیبی آینه شهر میمنه دو کودک جان باخته و یک طفل دیگر زخمی گردید. احمد جاوید بیدار سخنگوی والی فاریاب بر رادیو آزادی گفت اطفال یاد شده مربوط به خانواده های نهایت فقیر و بی‌بضاعت بوده که هین بازی در کنار تپه خاکی به اثر فرو ریختن کوه کشته و زخمی شدند. آقای بیدار درباره افسود
امروز تعدادی از اطفال که مصروف سرانیدن ماوشیشان بودند در قریه بیبی آینه در نزدیکی یک از صفای خاکی که اوجا جمع بازی های طفلانیشان بوده خواستن اوجا باشند. متاسفانه قسمت از تپه خاکی فرو میریزه و سه طفل در زیر خاک گیر میمانند. مردم قریه خبر میشن و بعد از یک ساعت اینا را زیر انوار و خاک بیرون میارند. متاسفانه یک شب شاش کرده بوده و یک شب بعد از انتقال به شفاخانه و یکیش قسمی که من خودم شفاخانه رفتم از نزدیک دیدم برای فعلا خوب است، تحت مراقبت قرار داره و این اطفال
از سوی هم دکتر معروف سمر رئیس سطح عمی فاریاب اظهار داشت
سه طفل که یکش در رو فوت کرده بوده و یکش در حالت کما آورده شده بوده ایره گفتن که از بی بی آینه که اونجا یک کل لغزش کرده بوده و یک دیگهش که در کما بود با وجود اهتمامات لازمه و هم فوت کرد. از جمله به حساب دو نفر فوتی و یک طفل که فعلا زیر مراقبت هست و وضعش خوب است. البته فوتی ها بین سنین 10 و 15 ساله بود.
به گفته مقامات فاریاب دور شهر میمنه را تپه های خاکی احاطه کرده و همه ساله در فصل بهار که بارندگی ها زیاد می شود قسمتی از این تپه های خاکی فرو می ریزد. چنانچه سال گذشته نیز به اثر لغزش کوه در ساحه تل عاشقان شهر میمنه 4 تن از یک خانواده جان باخته و 3 تن دیگر زخمی شده بودند.
شنیدید که بارانهای شدید و سرازیر شدن سیلاب ها باعث لغزش قسمت از تپه خاکی در میمنه شده که در اثر آن دو کودک کشته و یکی دیگرشون زخمی شدند. در امین حال اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید سیلاب های اخیر در ولایت شمال و شمال شرق کشور در کنار خسارات مالی بیش از 80 کشته بر جا گذاشته است. معاون اداره مبارزه با حوادث طبیعی میگوید روند کمک رسانی به آسیب دیدگان ادامه دارد. آرزو قیاسی در مورد جزئیات میدهد.
بارانهای بهار سال جاری در افغانستان در کنار امیدواری ها برای افزایش محصولات زراعتی در کشور در برخی ولایات تلفات و خسارات را نیز در پی داشته است. اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید سیلاب های اخیر در ولایت شمال، شمال شرق و مرکزی کشور در کنار تخریب منازل، باغ ها و زمین های حاصلخیز بیش از 80 کشته نیز بر جا گذاشته است. محمد اسلم سیاس معاون این اداره روز چهارشنبه در صحبت با رادیو زدی در مورد گفت:
گذشته 83 نفر تلفات انسانی و 27 نفر زخمی و تعداد زیاد آنها تخریب کلی و قسمی شده. خساراتی که برای زمین ها رسیده با در نظر داشت نوعیت حاصل و این گپا فرق میکند، بر مجموع زمین های زراعتی هم بیشتر آسیب دیده.
آقای سیاز گفت که بیشترین آسیب دیدگان باشنده های ولایت بادغیس، سمنگان، تخار، غور، بدخشان، بلخ، بغلان، پنشیر، لوگر، غزنی و دایکندی اند. گفته می شود چون بیشتر سیلاب ها در برخی مناطق دورافتاده افغانستان جاری شده است که دسترسی به معلومات آن دشوار است، به همین دلیل گمان می رود حجم خسارات و شمار تلفات از آنچه که مسئولان می گویند بیشتر باشد. با این همه برخی از دهقین از باریدن باران های اخیر خرسندند و می گویند که باران های بهار سبب شده تا محصولات افزایش یافته و مشکل کمبود آب در مناطقشان حل گردد. از سوی هم برخی از باشنده های ولایت آسیب دیده در صحبت با رادیو آزادی از حکومت خواهان کمک به متضررین سیلاب ها در ولایتشان شدند. عبدالواحد طیبی رئیس پیشین شورای ولایتی بدخشان مشکلات مردم این ولایت را چنین مطرح می کند:
متاسفانه که بدخشان هم که حال مسیر شورای عمومی بدخشان زیان دیده و فایبر نوری در اثر سیلاب ها قطع گردیده و همچنان زمینایی که مردم زمینای حاصلخیز است معمولا یک تعدادش و زیانایی را بار آورده.
حکمت الله حکمت باشنده ولایت غزنی نیز میگوید که در اثر باران های شدید به مردم این ولایت خسارات زیادی رسیده است.
غزنی ولایت مختلف ولسوالی و کل بانگو که تخریبات هم سوی
در ولسوالی ها و قریه های مختلف غزنی تخریبات شده است. باغ ها و زمین های زراعتی را آب برده است و منازل را نیز ویران کرده است. خواست ما از دولت مرکزی این است که در هر گوشه کشور که ضرر می رسد باید کمک صورت گیرد، هیئت تعیین شود و در مورد تلفات و خسارات معلومات جمع گردد.
این بار نخست نیست که مردم ولایت مختلف افغانستان به دلیل بارانهای شدید و سیلاب ها متضرر شده اند، بلکه سالهای قبل نیز از این بابت مشکلات زیاده را متحمل گردیدند. اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید که روند کمک رسانی به آسیب دیدگان سیلاب های اخیر در کشور ادامه دارد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اما اکنون شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. سازمان خبرنگاران بدون مرز فرست تازه ای را نشر کرده که در آن افغانستان از نگاه آزادی دسترسی مردم به اطلاعات در ردیف 120 جا دارد. این گزارش وضعیت آزادی دسترسی به اطلاعات و رسانه ها را در 180 کشور بررسی کرده است. به این اساس وضعیت افغانستان نسبت به 60 کشور دیگر بهتر دانسته شده. اما واقعاً چنین است؟ خبرنگارانی که در افغانستان کار می‌کنند در این باره چی می‌گویند؟ در گزارش از امید مرزبان بشنوید.
رادیو آزادی را روی موج متوسط
با نخستین مجموعه خبری نیمه روز از یک خوش آمدین.
شب قدرمون لیبون کو سلام ستری مشاید
شبکه جهانی تولونیوز باشد
بی‌جهت آماده بودن به بدترین حالت در سال آینده.
فعالیت بیش از 1100 رسانه چاپی، صوتی و تصویری فضای رسانه‌ای افغانستان را پر سر و صدا ساخته است. در کشوری که تقریباً هر روز خبری از جنگ و کشتار به گوش می رسد، زندگی هزاران خبرنگارش نیز چندان آسوده نیست. گزارش دهی از میدانهای جنگ، تصویربرداری از قربانیان و خبررسانی در وضعیت‌های دشوار کار روزمره خبرنگاران افغان است. در شهرهای بزرگ و نسبتاً آرام نیز خبرنگاران مشکلات خود را دارند. انیسه شهید خبرنگار تلویزیون خصوصی طلوع در کابل است و از تجارب روزمره خود میگوید.
شما در هر سرکی که بخواین برین اول موتر تصاف میکنن که تو از ایرا رفتن نمیتونی از ایرا رفتن نمیتونی خب بالاخره وقتی میگذری در یک سرک عمومی عسکر میاید اجازه نداری تو اونجا مخابره بکنی، اجازه نداری که سند بدی که تصویری دیوال ما گرفتی، تصویری دیوال ما را گرفتی، اجازه نیست هم یک اجازه نمیتونی دان ولی سخت بیدیا بسیار زیاد از داخلش باد. خبرنگاری اصلا هر روز که میگذره در افغانستان سخت‌تر میکرد. تو دسترسی به اطلاعات وقتی نداشته باشی چطور میتونی که گزارش تهیه بکنی، چطور میتونی اکسیزانتون بگویی؟
مجیب خلوتگر رئیس اداره نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان میگوید نه تنها شورشیان مسلح بلکه دولت هم برای خبرنگاران افغان مشکل می آفریند.
حکومت افغانستان در زمینه چگونگی پخش رویدادها، چگونگی اولویت بندی رویدادها، خصوص رویدادهای امنیتی محدودیت های را بر رسانه ها و کارمندان رسانه ای در افغانستان وارد می کنند و در این اواخر حداقل بعد از حکومت وحدت ملی محدودیت ها بیشتر شده و سامانه های امنیتی مثل شورای امنیت ملی افغانستان در موارد بیشتر و صورت منظم و صورت چیدمانی این محدودیت ها را با در تماس با کارمندان ارشد رسانه ها اعمال می کنند. فشارها به صورت چیدمانی و منظم است ولی قطعا این فشارها پالیسی حکومت افغانستان و پالیسی نوشته شده حکومت افغانستان نیست بلکه سلیقه افراد در درون نظام است که باعث این فشارها میشه.
این ادعای خبرنگاران برای مقامهای دولتی پذیرفتنی نیست زیرا دولت آزادی بیان را بزرگترین دستاورد افغانستان در بیش از یک دهه گذشته میداند. هرچند از دیدگاه قوانین نافذ شده، افغانستان هیچگاه مثل امروز فضای باز خبرنگاری را تجربه نکرده، اما یکی از مشکلات عمده این کشور حاکمیت قانون است. با این همه مشکلات، سازمان خبرنگاران بدون مرز در گزارش سالانه‌اش وضعیت آزادی بیان در افغانستان را نسبت به شمار زیادی از کشورها بهتر می‌داند. این گزارش از میان 180 کشور افغانستان را در ردیف 120 جا می دهد در حالی که ایران همسایه افغانستان در جایگاه 169 قرار دارد. کره شمالی، چین و سوریه در پایین ترین رده های این فهرست سازمان خبرنگاران بدون مرز جا دارند. در این فهرست از فنلند، هلند، نروژ، دنمارک و نیوزیلند به عنوان کشورهایی یاد شده که آزادی دسترسی به اطلاعات در آنها نسبت به هر کشور دیگر بیشتر است.
در گزارش از مشکلات خبرنگاران برای دسترسی به اطلاعات شنیدید، اما حکومت افغانستان ادعای خبرنگاران را نمیپذیرد. مژگان مصطفوی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در گفتگوی با همکارم امید مرزبان گفته است حکومت بالای خبرنگاران محدودیت وضع نکرده.
من این محدودیت ها را تایید نمی کنم به خاطر از اینکه اولا خود حکومت وحدت ملی با توشیه و نافذ شدن قانون دسترسی به اطلاعات یک درد تازه را برای خبرنگارا گشودن که بسیار یک دستاورد کلان هست و دیگر حکمی که رئیس جمهور در قسمت امنیت خبرنگارا در قسمت مکلف شدن ادارات دولتی و ارائه گزارش بخصوص سخنگویای ادارات تقریبا 2-3 ماه قبل داشتند، این بسیار یک نوید خوب برای جامعه مطبوعاتی کشور بود و برعلاوه که محدودیت ایجاد نکردند بلکه رئیس جمهور با همین حکم خود همین محدودیت هایی که وجود داشت محدودیت ها را برداشتند و حتی بسیار به صراحت در حکم که صادر شد اینا گفتند که هیچ سخنگوی اداره حق امتناع از پاسخ به خبرنگارا نداره و این بسیار مورد استقبال خوبم قرار گرفت.
دقیقا انتقاد بعضی از رسانه ها بیشتر بالای شورای امنیت ملی افغانستان است که بعض اطلاعات را کوشش میکنه محرم نگاه بکنه و همزمان کوشش میکنه که با ارتباطی که با مدیرای رسانه ها داره به ادعای بعضی از خبرنگارا میخواد که بعض اطلاعات پخش نشوند.
در بعضی از موارد حتی از طرف سازمان ملل و یونسکو و نهادهای بین المللی این تایید میشه که بعض اسرار نظامی یک کشور، مسائل امنیتی و دفاعی یک کشور، تعداد تلفات قربانیان حوادث در برخی موارد بسیار استثنایی و اینا جز استثناءات هست. یعنی اگر یک اداره از مصارفی که کرده از تعداد شاگردای خود، از تعداد کلینیکای خود، موارد عادی را اگر گزارش نمیده، این تخلف از قانون دسترسی به اطلاعات است و مکلف است. ولی وقتی که اسرار نظامی یک کشور و مسائل امنیتی یک کشور مطرح میشه، طبیعتاً که در اونجا استثناءات وجود داره و یک کشور نمیتونه تمام معلومات امنیتی، اسرار دفاعی، نقشه های دفاعی، استحکامات، تعداد پرسنل و تعداد موارد خاصی هست که در تمام قوانین رسانه‌ای جهان و حتی از طرف خود ملل متحد و یونسکو تایید شده که اینا جز اسرار است. و من خواهش من این است که ما در یک کشور بسیار حساس زندگی میکنیم که در اینجا ممکن است افشای بعض از معلومات امنیت و سلامت کل جامعه را به خطر بندازه. بنابراین خواهش ما از جامعه مطبوعاتی کشور ما این است که به خصوص در مسائل امنیتی و دفاعی و نظامی همون استثناءات را که سازمان ملل هم به او تعهد داره اونا را رعایت کنند.
مژگان مصطفوی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. در اینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 11:30 پیش از چاشت به وقت کابل شد و فشرده خبرها را همکارم فرشته ندا پیشکش میکند.
وزارت داخلی افغانستان وظایف مسئولان حوزه اول امنیتی زون 101 آسمایی کابل را در پیوند به حمله اخیر که در شهر کابل رخ داد به حالت تعلیق درآورد. نماینده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب پیشنهاد کرده که رهبران زندانی طالبان باید اعدام شوند. چین از عضویت دائمی افغانستان در سازمان همکاری های شانگهای حمایت می کند. قرار است اجلاس شورای همکاری های خلیج امروز در عربستان سعودی گشایش یابد. کرملین از ملاقاتی که قرار است امروز میان رئیس جمهور روسیه و صدر اعظم اسرائیل صورت گیرد خبر می‌دهد. انتظار می‌رود بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز وارد مسکو شود. انتظار می‌رود مذاکرات صلح یمن با میانجیگری سازمان ملل متحد امروز در کویت آغاز شود. هدف از آغاز این مذاکرات پایان دادن به تنش‌ها میان حکومت یمن و شورشیان حوثی است. بر اساس یک احصایه اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی سال گذشته برای اضافه از 330 هزار پناهجو جا و مسئولیت دادند. و امریکا و ستر محکمه امریکا حکمی را صادر کرده که بر اساس آن ایران باید نزدیک به 2 میلیارد دلار از پولهای منجمد شدهش را برای خانواده های کسانی بپردازد که در حملات تروریستی با همدستی تهران کشته شدند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده میتونین و هم شنیده میتونین. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
سید انور محمدی از کنر پیام فرستاده و گفته است مخالفین مسلح باید درک کنند که با کشتن افراد بیگناه و ملکی نمیتوانند در سیاست آینده افغانستان سهم داشته باشند. اسلام الدین از کابل پیام فرستاده و بر رادیو آزادی نوشته که وضعیت اخیر شهر کابل او را نگران ساخته، امیدوار است که حکومت در تامین امنیت موفق شود تا مردم افغانستان دیگر شاهد عمله در کابل و دیگر نقاط نباشند. عبدالتواب از قندار پیام فرستاده و نوشته که از پیشنهاد اخیر احمد ضیاء مسعود حمایت می کنم. حکومت باید آن هده از رهبران شورشیان را که در زندانند آنها را باید اعدام کند. و توریالای وفا از دایکندی پیام فرستاده و می گوید سیلاب های اخیر به باشندگان دایکندی آسیب رسانیده و حکومت باید به داد مردم برسد و به آنها کمک کند. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. مسئولان کمیسیون حقوق بشر و اعضای شورای ولایتی بلخ از عدم تطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات در ادارات دولتی این ولایت ابراز نگرانی دارند. اعضای شورای ولایتی بلخ نقض قوانین در کشور را فرهنگ در حال ترویج دانسته و تاکید بر عملی شدن قانون حق دسترسی به اطلاعات در این ولایت می دانند. مجیب رحمان عبیبزی از مزار شریف گزارش فرستاده.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان در جنوب شمال برای مسئولان تمام ادارات دولتی بلخ کنفرانس آگاهی دهی را در رابطه با قانون حق دسترسی به اطلاعات راه اندازی کرد. در جریان این کنفرانس روی عملی شدن قانون حق دسترسی به اطلاعات تبادل نظر صورت گرفت و اعضای شورای ولایتی بلخ از تمامی مسئولان ارگان‌های دولتی در راستای تطبیق این قانون در اداراتشان تاکید ورزید. افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ میگوید که هماکنون نقض قوانین در کشور به یک فرهنگ ناپسند مبدل گشته و آنان توقع دارد که قانون حق دسترسی به اطلاعات در ادارات دولتی به گونه درستان جنبه عملی اختیار کند. آقای حدید گفت:
تا جایی که شما میبینید نقض قوانین در افغانستان حالا به فرهنگ تبدیل شده، امیدوار هستم که قوانین دسترسی به اطلاعات برای روشن شدن جامعه ماست بیشتر عمل شود.
سید جعفر مصباح رئیس عدلیه بلخ بان که قانون حق دسترسی به اطلاعات را دارای نواقص می داند اما می افزاید که عملی شدن آن در راستای حل مشکل ساکنان مؤثر واقع می شود و افزود:
خود قانون هم نواقصی داره و پروسه کار هم نواقصی داره. با همه مشکلاتی که ما داریم، هر قانونی که تصویب میشه او باید اجرا شود و این قانون که 1.5 سال میشه و 2.5 سال متاسفانه هنوز جنبه اجرایی رو به اساس پروسیجر خودش به خود نگرفته.
با این حال تقی واحدی مسئول مطبوعات کمیسیون حقوق بشر در جنوب شمال کشور حق دسترسی به اطلاعات را از حقوق اساسی افغان‌ها عنوان نموده و میگوید که در برخی از موارد عدم آگاهی مسئولان از مزایای این حق سبب شده است که نهادهای دولتی به خصوص ارگان‌های عدلی و قضایی از ارائه معلومات و ساکنان این ولایت خودداری کنند. آقای واحدی علاوه کرد:
حق دسترسی به اطلاعات یک حق شهروندی است و ما با چند مشکل روبرو هستیم. اول که در گذشته قانونی در رابطه وجود نداشت. ثانیاً که آگاهی مسئولان از فایده ای حق و ضرورت ای حق کمتر بوده و در نتیجه آمادگی برای پاسخگویی به مراجعین کمتر وجود داشته. و نکته سومی است که تفکیکی وجود نداره که چه اطلاعاتی باید به شهروندا داده شود.
این در حالی است که از این پیش شمار زیاد از نهادهای مدافع از حقوق خبرنگاران در رابطه با عدم دسترسی ژورنالیستان به معلومات به موقع از ارگان‌های امنیتی و ادارات دولتی ابراز نگرانی کردند. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights. Human
rights.
The Tokyo conference last July pledged over
16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنونده رادیو آزادی استید، بر اساس اطلاعات جدیدی که در دسترس ما قرار گرفته، سخنگویای حکومت یک نشست خبری مشترک در کابل داشتند و در این نشست خبری روی مسائل مهم امنیتی و سیاسی افغانستان گفتگو کردند. جزئیات بیشتر در این مورد از همکارم اجمل تورمان میگیریم که در استودیوی کابل با ماست.
بله فرشته جان، سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما گفتین، سخنگوی حکومت وحدت ملی آقای دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور، همچنان جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه، آقای تواب غرزنگ، سخنگوی مشاوریت امنیت ملی افغانستان، و همچنان منیره یوسف‌زاده، سخنگوی اداره ارگانهای محل افغانستان، در یک نشست خبری ظاهر شدند. فعلا همین نشست خبری جریان داره. توضیحات نخست را که اینا دادن در این باره، آقای دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور گفت که فردا در تمام افغانستان، در 34 ولایت و بیرون از افغانستان، در نمایندگی‌های سیاسی کشور بیرق افغانستان نیمه افراشته خواهد بود به خاطر حادثه دیروزی که در کابل رخ داد. همچنان جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه گفتند که دولت افغانستان خواستار صلح بود، رای صلح را پیشنهاد کرده بود، ولی بعضی از گروه های مخالفین مسئله جواب دولت افغانستان به جنگ دادند، بنان ناگزیر که رای جنگ را باید ما انتخاب کنیم. آقای تواب غرزنگ هم گفتند که بعد از این ما در نظر داریم که کسایی که با ما جنگ میکنن، ما جنگ خواهیم کرد و نیروهای امنیتی افغان فعلا از تجهیزات و وسایل برخوردار هستند که بتانند در مقابل از اینا مقاومت کنند، استادگی کنند و شکست بدن اینا را در جبهات جنگ. همچنان اینا در باره عملیات شفق صحبت کردند که فعلا در سرتاسر افغانستان جریان داره و گفتند که با کامیابی عملیات پیش میره. خانم یوسف‌زاده گفت که در سرتاسر افغانستان با اساس هدایت رئیس جمهور و همچنان با اساس هدایت اداره ارگانهای محل، به خاطر مجروحین حادثه دیروز کابل تقریبا 30 میلیون سی‌سی خون از 18 ولایت جمع‌آوری شده که برای مجروحین حادثه انتقال خواهد یافت.
تشکر اجمل تورمان، خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داشتیم که می گفت سخنگویای حکومت وحدت ملی که در آن سخنگوی ریاست جمهوری، ریاست اجرایه، امنیت ملی شاملند، اینا یک نشست خبری مشترک داشتند و به گفته خبرنگار رادیو آزادی فردا در تمام افغانستان بیرق افغانستان نیمه افراشته خواهد شد به خاطر حادثه روز سه‌شنبه که در کابل رخ داد. و همچنان حکومت افغانستان گفته که خواستار صلح بود، اما متاسفانه جواب مخالفین جنگ بوده و حکومت مجبور است که گزینه جنگ را انتخاب کند. و همچنان در این نشست خبری در مورد عملیات نیروهای افغان تحت نام شفق صحبت شده که گفته شده به کامیابی به پیش می رود. جزئیات بیشتر در این مورد در لابلای برنامه های بعدی با شما شریک خواهیم ساخت. فرشته نگاست، متشکری می کنم از اینکه رادیو آزادی را می شنوین. در جریان روز نیز رادیو آزادی را دنبال کنید. اکنون برنامه های افتوار ما آماده نشر است. در جستجوی انصاف و حقیقت چیست با رادیو آزادی باشید.
من نواسته دارم، نزور دارم، هیچ
من خانه اینجا باشنم ملاد خوبتنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل قاری عبدالاحد، یکی از معلولین ولایت تخار، که میگوید برای طی مراحل اسناد معلولیتش از یک سال به این طرف سرگردان است و کسی به مشکلش در ریاست شهدا و معلولین ولایت تخار رسیدگی نمیکند. عبدالاحد میگوید که تا حال چندین بار برای حل مشکلش به ریاست شهدا و معلولین ولایت تخار مراجعه کرده، اما تا حال موفق به گرفتن کارت معلولیت از این ریاست نشده است. وای مشکلش را با برنامه در جستجوی انصاف مطرح کرده و خواست تا ما برای حل مشکلش او را همکاری کرده و با یکی از مسئولان تماس بگیریم. بیایید نخواست به سخنان قاری عبدالاحد باشنده ولسوالی اشکمش ولایت تخار گوش بدهیم که ما با ما این گونه در میان گذاشته است.
یک مشکل داشتیم تقریبا ما پار سال 25 ثوری سال 1394 خوشیری، ما اولاقای خدا بر ریاست شهدا و معلولین ولایت تخار پیش کرده بودیم و کمیتارای خدا از بخر جور کردیم بر ریاست تسلیم کردیم. متاسفانه تا به این روز ما که در اونجا مراجعه میکنیم میگن گوی میگن منظور نشده و گوی میگن بس کابل رفته نامده و امی تاگان مشکلات است. ما خواست به این مشکلات از طریق شما جناب عالی بر ریاست شهدا و معلولین یا در وزارت شهدا و معلولین برسانند که چرا در امی ساخت و ساز امی اوراق چرا با مشکل مواجه میشه و هر وقت ما نمیتونیم که اوراق ما همو نتیجهش تا در حدود یک سال تا فعلا بر ما نامده. یعنی میرم میخواستم امرای شما شریف بسازم که شما راجی بکنیم بر ریاست یا با
درست است. شما در کجا معلول شدین و اسنادتان چه وقت جور کردین؟
ما تقریبا در دوران البته شوروی سابق ما معلول نمایب شده بودیم، از ملکی هستیم. ما برادر محترم تقریبا یک سال پیش ما اوراقای خود را برای ریاست تقسیم دادیم که تا حالا نتیجهش متاسفانه بر ما نامده.
یعنی تا فعلا هنوز کارت معلولیت نداری؟ هنوز تا فعلا بر معاش از طرف وزارت دادن نشده؟
نه خیر، معاش دادن نشده و نشده. متاسفانه تا حالا ما مستحقم کارتم شناخته نشدیم، کارتم بر ما دادن نشده، اوراقای ما نتیجهش نامعلومه.
آیا کسای دیگه هست که مانند خودت هم تعریضه کرده باشه، کار از او اجرا شده باشه، از خودت تابلو مانده باشه؟
ما یک سه چهار نفر هستیم در اینجا که با این مشکل برخوردیم. در سالهای سابق از قریه و قصبات و ولسوالی های ولسوالین ما کسای بدن جور کردن، کارتایشو نگرفتن. یعنی متاسفانه صرف همین مشکلات این سال ما سه چهار نفری که جور کردیم با این مشکل برخوردیم. تقریبا یک سال است که منتظر هستیم تا کدام تواله کدام نتیجه مثبت را از جانب ریاست یا وزارت ما دریافت نکردیم.
خب حالا فعلا خواست توقعیت از کجاست؟ ما با کی گپ بزنیم؟ مشکل تا با کی مطرح کنیم؟
سلامت باشین برادر محترم، شما داری اصلا اختیار دارین. اگر خوب میشه همین مشکل ما را با وزارت شهدا معلولین اگر مطرح شود، چرا شاید مشکل از اونجا باشه. اگر مشکل از اوجه نباشه و در ریاست مشکل باشه، این برای ما یک ذره با فکر ما یک ذره واضح تر میشه تا که ما بفهمیم که مشکل از طرف وزارت نمیباشه. ولی هر زمانی ما تماس میگیریم با ریاست و میگن که مشکل از وزارت است و ریاست تحت سرپرستی داره میشه، از خاطر ما نمیتونیم کاری بکنیم و بعضی مشکلات دیگر را پیش میکنن که ما میگه بهش مواجه هستیم. خوب میشه که این مشکلات ما با وزارت شریک ساخته شود، از جانب وزارت جواب را داشته باشیم. به نظر ما خوب میشه.
تلاش کردیم تا مشکل قاری عبدالاحد را با یکی از مسئولان وزارت شهدا و معلولین در کابل مطرح کنیم، اما با تلاش مکرر موفق نشدیم. سرانجام برای حل مشکل قاری عبدالاحد با ریاست شهدا و معلولین ولایت تخار تماس گرفتیم تا مشخص شود که چرا با گذشت یک سال به مشکل وی رسیدگی نشده است. سلطان احمد مدیر عمومی تثبیت حقوق معلولین ولایت تخار در این مورد با ما حاضر به مصاحبه شده و در مورد مشکل قاری عبدالاحد نظرش را این گونه مطرح کرد.
عالم و شخص پیش مخ مراجعه نکرده و همیشه ولد من نایدم تخمین سال پنج ماه پیش من نمیشه.
حالا اونا خو میگم مریضه دادیم یک سال است که پشت کارو میگردم تا مرایل نمیشه.
که می تایم مرایل سال ما قبلا سالات که مرکز رو تایگو در سریک مرکز میشه وزارت کار تمام مدت همیت بود. اونجا کمیسیون مشخص و رسانه تایم رو میشه در مرکز به خاطر منظوری تاییدی. عمو سالات با ما عبده سموله سال 94 به ما داده، به خاطر ولایت ها در مجموع عبده سموله سال 94 همین سالات به ما داده وزارت که اصلا طریق ولایت تعیین مرحله شود.
حالا شما یعنی عرایضی که نزدتان است یا کسایی که مراجعه کردن به شما چی قسم تعیین مرحله میکنه، چه قسم پروسه دارین؟
پروسه شما نیست که کسی که جا عرایضه میره که نه از طریق ولایت یا بزرگاه اکام میتر برای دو نفری مشخص داده میشود، او فرم از محل ولسه امنیت و قماندانی اروانه امنی کشتی تصدیقش میکنه، بعد از اون میره ریاست، بعد رفتم در کمیسیون سی معرفی میشن، در کمیسیون میشن که اروانای مختلط اوجا هست که از طریق امنیت و قماندانی و استعتامه و کار و مرشتنه و جلبی از اوجا کمیسیون بوده مشخص کمیسیون برای دایر میشه، نظر کمیسیون داره میشه که معلول جنگی یا غیر جنگ تصویر درجه فیصدی میشه، بابا از اون کارهای دفتریش از طریق ریاست کار پیش میره، بخواد از خود توضیح میشه بعد از تایی مرحله قانونیش.
اگر اینا بیاین نزد شما از نزدیک، چه وقت بیاین، چی همکاری هم روشون کردن میتونین که اصلا
نمی لازم بیا ما مشکلش هم میشنیم تا باید توان از طریق داره که بشتر میشه مشکل نیستن.
یعنی شما دیگه کسایی هم که در ولایت عریضه کردن کاراشون مانده اونا را از طریق ولایت بعد از این تای مرایل میکنین؟ این چه وقت در بر میگیره تای مرایل اسناد از این کسایی که مراجعه میکنن؟
اگر تکمیل باشه گفای بیرون شد تنظیم کرده باشه بعد یک هفته باید تصمیم میکنیم خلاص.
یعنی کارت هم از اون طریق از طریق ریاست برشان داده میشه؟ ریاست شهدا
از طریق ریاست کار برای مطابق قانون ترجمه ایار میشه، از طریق ریاست کار برایش تقسیم داده میشه خلاص.
حقوق معلولین چطور از
او تقسیم اوقات میشه؟ تخصیص بروار میاد به شما خوب تر معلوم است تو به اساس همون تقسیم اوقات و ولسوالا تقسیم اوقات میشه بر ردیف بار به اساس ابو تخصیصی که میاد اون برایش پول توزیع میشه.
یه برادر گفتین که هر زمانی که به امراشون همکاری میکنین
هیچ مشکل نیست، بیا با ما میشه شریک بشه در تاریخ چی با ما تقسیم کرده. اگه مشکل تکنیکی نباشه شما دانه باش میگیم تایم رو میکنیمش اون گپای بیرونی که ارتباط با اونا در ما تنظیم نکنید، پروسیجر داخلی شما براش افکاره میدید، انواع میتونید مشکلی جنارم.
و حال توجه کنین به مشکل یکی از افغانهایی که در مرز بین افغانستان و پاکستان در منطقه تورخم با مشکلات مواجه است و آن را با برنامه در جستجوی انصاف مطرح کرده است.
ما رحمه هستم، از تورخم صحبت میکنم. اینی مشکل از برادر که ما میرسونی پاکستان، خانه ما پاکستان است. اینی کارت یونسیار که است با مارجرینا یا پاکستان که داده شدنی، اونو کارتا که است دمی دروازی تورخم طرف پاکستان که میری، اونو خاصدار و ملیشا مجا ششتا اینی کارتا را اگر برش نشانم بدی قبول نداره، پیسه از پیشت میگیره. اگر یک کارتا شش ماه یعنی پاکستان چیز کرده تمدید کرده باید و شش ماه وقت داشته باشه. اینی مشکلات با این یوغانا تقریبا دو سال را بند بود بروی آدمی با میخالی مردم، یعنی کارتا در دستشان بود و چیز نمیمانه، مردم را نمیمانه.
در برنامه های بعدی تلاش میکنیم تا در این مورد نیز نظر مسئولان را داشته و رای حل را برای حل مشکل افغانها در تورخم پیدا کنیم. شما نیز اگر در کدام اداره دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان با مشکل مواجه هستید، با ما در تماس شده و آن را مطرح کنید تا شما را نیز در قسمت حل مشکلتان همکاری نماییم. شماره تماس ما 0729-829-013. تکرار شماره 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام های من قسیم سلامل را بپذیرین. در برنامه حقیقت چیست این هفته با قدرت الله دلاوری، رئیس در افغانستان برشنا شرکت، مصاحبه انجام دادیم که با هم مشنویم.
سلامت باشین رئیس، بازی که فرصت مصاحبه دادین. به عنوان سوال نخست میخوایی بپرسم که فکر میکنین افغانستان تا چی وقته از نظر برق؟ خب 100% گفتن نمیتونیم، ولی به اندازه کافی با سایب برق خواهد شد و مشکل بی برقی چی وقت حل خواهد شد؟ یک نوید اگه به همه تنها بتیم.
خوشبختانه که افغانستان از نگاه اقتصادی رو به ترقیست، ولی که ما مشکلات زیاد داریم. موضوع سنتی شدن افغانستان است، موضوع استفاده در کارهای مختلفی که انسان در او داخل است از برق استفاده میشه. ما فعلا ارزی که داریم از تقاضا کرده تقریبا 30-40% پایین است و ما ارزای ما ایست که از منابع مختلفی که از داخل ما بتانیم که برق تولید کنیم. مثلا ما پروگرام های را شروع کردیم که از روشنی آفتاب استفاده کنیم برق تولید کنیم، از منابع بادی استفاده کنیم که برق تولید کنیم، خود ترمیم و بهتر ساختن بندهای برقی ماست که ما سرش کار میکنیم. دیگه امید است که اگر ما موفق شیم کمی تولید برق داخلی خود اگر سالانه 10-15% هم که ما بهتر بسازیم، انشالله در ظرف چند سال آینده ما میتونیم که به خود کفایی برسیم.
شرکت برشنا در این وقت بعض از پروژه بزرگ را روی کار داره، روی دست گرفته، از جمله پروژه انتقال برق وارداتی به ولایت جنوب افغانستان است. کار این پروژه تا چی حد پیش رفته؟ واقعا چی نوید شما برای باشنده های ولایت جنوب افغانستان میتین برای اینکه برق به اون مناطق هم برسه؟
برقی که به جنوب افغانستان میره این زیر یک پروگرام است که یک لاین به ظرفیت 500 کیلوولت از شمال میایه از راه سالنگ و بالاخره به کابل، باز به کابلی به دو بخش تبدیل میشه که یکیش میره طرف قندار، یک شاخش میره طرف جنوبی پکتیا از طریق لوگر. و او شاید که تا فکر میکنم یک سال یا نیم سال دیگر کارش تکمیل شد که در صورت انشالله ولایت جنوبی یک مقدار زیاد مورد ضرورت برق از اون لاین بگیرن.
خب این برق هم امو تمدید برق وارداتی ازبکستان است یا کیبل جدید است؟
نه، ای اصلا از ترکمنستان میه. این برق است که از ترکمنستان میره وارد میکنیم، از میایه به دشت الوان نزدیک بلخمری، باز ترکوی از کوین دوکش تیر شده و کابل و باز یک سبستیشن در کابل داریم که باز سبستیشن کابل دو شاخه تبدیل میشه.
با توجه به مشکل که اخیراً در سیبق وارداتی کابل پیش آمد، آیا شما چونین یک خطر را، چونین یک مشکل را در این مسیر که به طرف ولایت جنوبی رفته احساس نمی کنین، فکر نمی کنین با مشکلات از این ناحیه مواجه شوین؟
اینطور است که دیگه خطرات صدمه به پای برق، قطشنن پای برق، هر جایی که دشمنای افغانستان بخواین عمل کنن این امکاناتش موجود است. دیگه امید است که کسایی که واقعا اغراض سیاسی دارن با درک این واقعیت که هر کسی که سر قدرت بیایه مجبور هستن که کارهای عامه منفعه بکنن. برق از چیزایی است که مثل که دیگه ضروریات اولی انسان است در دنیای مدرن امروز، برق یک چیزی که کلی ضرورت داره. من خوشبین هستم که انشاءالله صلح اگر امروز نبه یا سبا نبه ان قریب آمدنی است و کلی مردم میتونن که در حالت زندگی کنن که باید تعدید دیگه همچی تعدیده که ما در چند وقت از او تجربه گرفتیم، تجربه تلخ بوده، این تکرار نشه.
بله، پس از نگاه امنیت شما مشکل احساس نمی کنید، ولی یک شکایت که از طرف مردم راجع میشه در ارتباط به افزایش قیمت برق است، خصوصا پس از این حادثه قطع برق گفته میشه که بلا نسبتا قیمت بلندتره به مردم توضیح شده. فکر میکنین مشکل در چی است؟ کدام راه حل دیگه وجود داره برای از اینکه مردم هم نمیتونه اقتصاد مردم واقعا ایجاد نمیکنه؟
مشکل بزرگی ای است که ما برق میخریم به دلار امریکایی و از مشترکین خود از بابت تعرفه پول میگیریم به افغانی. شما در ظرف یک سال اگر ببینین قیمت افغانی در مقابل دلار در حدود 18% تا 19% پایین آمده. یعنی مشکلاتی که در یک ماه گذشته ما تجربه کردیم او یک مقدار ضرر مالی برای شرکت رسانده، اما ضرر بزرگی که ما برای ما متوجه است از نگاه تاثیر اثار است. دیگه او اگر به می شکل اقتصاد بهتر نشه، وضع دلار در مقابل اثار خارجی که افغانی هم در مقابل دلار یک اثار خارجی است، به می شکل بالا بره، دیگه او چاره از جز از این که ما بر قیمتی که دلار در بازار فروخته میشه باید بخریم تا ما بتونیم که بلای خود که به ممالک که به ما برق صادر میکنن تادیه کنیم. او اون گذشته از این موضوعات است، او بیخی موضوع تاثیر اثار است.
یک موضوع دیگه در ارتباط به دقت میترهاست ریسیب، که بعضا شکایت میرسه که میترهای جدید دیجیتالی که نصب شده درست نمی باشه، یا قیمت را که مثلا مصرف را که قبلا یک فامیل داشت پس از نصب میتر به چندین مرتبه بیشتر شده. یعنی اونا شکایت دیگه دارن که ممکن مشکل در سیستم باشه. شما چی فکر میکنید؟ واقعا چقدر مطمئن است میترهای دیجیتالی؟
ما حتا امکان باور داریم، یعنی کوشش میکنیم و باز به اصل باور داریم که میترهای را که ما خریداری میکنیم همه ازی تست شدگی است و میترهایی است که باید به شکل درست کار کنه. اما همونطور که شما در تمام وسایل برقی میبینین یک فیصدی ممکن است که نقایص داشته باشه، اما او به شکل نیست که آدم بگه که تمام میترها خراب است. شاید نیم فیصد، شاید از نیم فیصد کمتر، اما اگر شما نیم فیصد میگین و 1000 میتر رو توزیع میکنین و یک نمبر است که چند مشتری رو متضرر میسازن. اما ما لابراتوار داریم، اگر کسی شکایت میداشته باشه از میتر خود، ما میترشون رو میاریم در لابراتوار، او رو چک میکنیم، در صورتی که اگر واقعا ثابت شده که میتر نقص داشته باشه، وازده سه سنجش بله از اونا که شده، ما تصحیحات میاریم. نمیخواییم که یه نفر ناحق زیاد
پول بده. بله. و یک موضوع که شرکت برشنا با او مواجه بود مسئله پول بود که بعض از ادارات دولتی و یا در بعض از افراد قرضدار بودن و اونا نمی پرداختن پول. در این مشکل تا چی حد حل شده و واقعا چقدر پول جمع آوری شده؟ آیا هنوز هم چون این موارد یا مشکلات باقی مونده یا خیر؟
البته یک مقدار پول انگفت جمع آوری شده، حکومت ما هم کاری کردن. وزارت مالیه، از وزارات که از شرکت از نوعی بپ مقروض بودن اونا هم کاری کردن، ما مقدار پول از اونا رو اصول کردیم.
مقدار مشخصا اگر بگوین
با صدها میلیون افغانی میشه، اما دقیق پیش من یاد من نیست، یعنی مبلغ انگفت است برای اینکه وزارت خانه مثلا، وزارت دفاع، وزارت داخله، اینا که تقریبا تمام پول خود برای ما دادن، و مقدارش بسیار زیاد بود. دیگه در ایران هم ترکوی هست و از افراد و شرکت های خصوصی و از اینا ما پول اصول میکنیم. تامل که ما مریل اجرا قرار دادیم ایست که اگر چی شرکت باشه، چی وزارتخانه باشه، یا فرزن منازل شخصی باشه، اگر تا دو دوره پول بل ما را تادیه نکنن، ما برقشون را قطع میکنیم.
یعنی و اداراتی که تا فعلا هم پولشون را نپرداختن، چون این اقدام شده که برقایشون را قطع کرده باشه باز از افراد.
بله چطوره؟ بله چطوره؟ برقایشون قطع شده، اما ما با درک از این که اگر یک نفر مقروض می باشه، اگر ما فشار وارد کنیم که باید 100% پول ما را همو لحظه تحویل کنه، یک ذره یک مشکل است برای اونا. باز ما امرایشان قسط میکنیم به شکل که هم اونا تواناییش داشته باشن که پول به وقتش برای ما بتن، و هم دیگه ما پیسه خود وصول کنیم. تا بسری وقتهایی که اگر ما تانستیم که یک سال و دو سال انتظار بکشیم، اگر حال اونا بیان مثلا بگن برای ما نظر به مبلغش هست، نظر به تواناییش هست، باز امرایشان قسط میکنیم که پول برای ما تادیه کنه.
او افراد یا ادارات میشه مشخصا نام بگیرین که سرپیچی میکنن و با وجود از که شما بارها اخطار میتین، ولی مثلا حاضر نمیشن؟
لیست بسیار دراز است. اگر بگویم شاید اضافتر از 1000 مشتری یا زیادتر است که به این شکل میاد. اگر ما شما علاقه داشته باشین، ما در دفتر لیست مکملش داریم، در اختیارتون قرار میدیم. باز شما خوش کنید که
کیره نمیشون افراد زورمند بود، افرادی که معمولا گفتم ایشان سرپیچی میکنند در بسیار موارد و
امو کلش در لیست شامل است. باز شما خودتون میتونید که ببینینش، اما برای ما فعلا لیست پیشین و نیست که ما برای شما نام یکا بگویم کی هست.
تشکر میکنم. خواهش میکنم. سلامت باشید.
خواهش میکنم. تشکر.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.